أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه سوم از کتاب تفسیر قرآن کریم مرحوم صدر متعلهین تفسیر سوره فاتحه و در تاریخ 18 مرداد 1401 و همچنین برابر با 11 محرم الحرام این جلسه سومی است که ضبط می شود. ادامه مقدمه مرحوم صدر متعلهین برای تفسیر فاتحه الکتاب و سوره حمد. وقد علم ان لكل شيء كمالا يخصه لأجلهی خلق و فعلا یتممه ازا له وفق، که البته این از صفحه 356 کتابی است که حکمت اسلامی صدرا بنیاد صدرا در حقیقت چاپ کرده است. خب جناب صدر متعلهین با بیان کینونت انسان و اینکه انسان دارای چه نوع تکونی است، اینکه اشرف اکوان هست به چه دلیلی هست، نکته ای رو بیان فرمودن که اون نکته قابل توجه هست و این است که گرچه اون بعد مادی و طبیعی انسان از همین عناصر و ارکان طبیعی است و سایر موجودات، جمادات، نباتات، حیوانات از همین ها هستند، لکن در وجود انسان یک قوه است که قوه ترقی به حد کمال و ارتقاء به انوار مبدع متعال و مهیمن فعال وجود دارد و این قوه و استعداد مهمل نخواهد موند و معطل هم نخواهد بود، چون عنایت الهی بر عدم اهمال و عدم تعطیل هست. بنابراین برای انسان امکاناتی رو داره قرار داده که بر اساس اون امکانات اون قوه ترقی بتواند به مبدأش و به اون فعلیتش راه پیدا بکند. الان دارن همین معنا رو تأکید میکنن که اون کمالی که برای انسان در نظر گرفته شده، همونطوری که هر موجود دیگری برای او غایت و هدفی وجود دارد، که اون هدف و غایت امری است که موجود برای اون هدف و غایت آفریده شده است. این نکته رو توجه میدن که درست است که هدف و غایتی وجود دارد، اما برای رسیدن به اون غایت و اون مقصد نهایی یک فعلی است، یک کاری است، یک اقدامی است که انسان باید اون اقدام رو داشته باشه یا هر موجود ناقص دیگر، که بر اساس اون فعلی که انجام میدهد اون غایت و هدف تأمین بشود. پس یک غایت و هدفی برای موجودات ناقص وجود دارد، یک، و یک فعل و کاری وجود دارد، دو، که این هر دو در اختیار یک موجود ناقص هست که بتواند خودش رو به اون کمال مطلوب برساند. این رو در نکات فلسفی است که قبلا هم بیان داشتن، لذا الان می‌فرمایند که وقد علم که ان لكل شيء كمالا که يخصه لاجله خلق، هر موجودی دارای کمالی است و غایت و مقصدی است که این کمال و این کمال و غایت و مقصود مخصوص همون شی هستش، که اصلا این شی برای رسیدن به اون غایت آفریده شده و به اصطلاح علت قایی یا علت لعجله هم همون کمال نهایی است. اما برای رسیدن به اون کمال نهایی یک فعلی است، یک کاری است، یک اقدامی است که اون کار و فعل متمم وجودی انسان است و انسان اگر موفق بشود که اون فعل رو انجام بدهد اون غایت تأمین خواهد شد. و فعلا که یتمم اون شی را ازا له وفق، اگر برای اون فعل این توفیق حاصل بشود، اگر شیئی موفق بشود که این افعال رو انجام بدهد اون غایت و مقصد تأمین خواهد شد. بر اساس این قاعده کلی که در حکمت این قاعده کلی بیان شده است و جناب صدر متعلهین به این مسائل به صورت مبسوط در کتب حکمی خود پرداختن، الان بر اساس این قاعده کلی انسان رو به عنوان صغرای قیاس دارن بیان میکنن. کبرای کلی این است که هر موجودی دارای غایت و هدفی است و فعل و عملی است که این فعل و عمل اگر اون موجود بدان موفق بشود موجب میشود که اون غایت و هدف تأمین بشود. این قاعده کلی، انسان هم از این قاعده کلی مستثنی است و در تحت این قاعده است. یک سلسله کمالاتی، یک سلسله حقایق و جایگاهی برای انسان وجود دارد و بایستی یک سلسله اقداماتی را و افعال و اعمالی را انجام بدهد که اگر موفق شد به انجام اون اعمال، اون اهداف و اون مقاصد و غایات هم تأمین خواهد شد. و کمال الانسانه به ادراک المقامات الالهیه و به نیل المعارف الکلیت العقلیه مع تجرد عن المحسوسات المادیه و زهد عن الدنیات الدنیویه و الخلاص عن عصر الدواء النفسانیه و الانطلاق عن القیود الشهویت و الغضبیه و هذا مما لا یتیسر الا بالهدایت و تعلیم و تهذیب و تقویم. این راجع به شخصیت انسان است که انسان اون مقاصد و اون غایات و اهدافی که برای او وجود دارد عبارت است از درک مقامات الهی، که مراد از این درک، درک مفهومی و ذهنی نیست بلکه درک وجودی است. انسان می تواند این حقایق رو در وجود خودش درکشد و اونها را درک کند، یعنی دریافت کند و تلقی کند و با اون حقایق متحد بشود. به ادراک المقامات الالهیه و نیل المعارف الکلیت العقلیه، که این امکان ندارد مگر اینکه انسان خودش را از نظام طبیعت و عالم ماده خلاص کند و نجات پیدا کند و تجرد پیدا کند از مادیات. اون جنبه‌ای که امکان پرواز و رشد و ترقی و تعالی به انسان می‌دهد مسئله تجرد است. تجرد نفس از عمده ترین مسائلی است که راهبری می کند انسان رو برای رسیدن به اون اهداف کلیه. می فهمد ما تجرد عن المحسوسات المادیه و زهد عن الدنیات الدنیویه و الخلاص عن عصر الدواء النفسانیه. ما یه سلسله مفاهیم و عبارات شریفی داریم که در عالم اخلاق به کار میبریم و یه سلسله مفاهیمی است که در عالم حکمت به کار میرود. در عالم اخلاق این گونه از عناوین و عبارات و مفاهیم مثل مفهوم زهد، اخلاص، رها شدن از دوائی نفسانی، اینها خب به لحاظ اخلاقی باعث می شود که ملکات نفسانی انسانی در بعد فضائل کامل بشود و از رذائل نجات پیدا بکند، که این بسیار خوب بلکه ضروری است. اما اون چی که در اینجا مطرح است فضای وجودی رو داره پر میکنه. این رها شدن از عالم محسوسات و مادیت و طبیعت، این در حقیقت در اساس حکمت است. حکمت نه حکمت ذهنی و انتزاعی و فلسفه رائج حوزه و دانشگاه، بلکه حکمتی که در حقیقت در این جور موارد داره به کار میره یافت حقایق و شهود حقایق و درجه وجودی رو ارتقا بخشیدن و از عالم ماده و محسوسات و عالم تجردات راه پیدا کردن است. ولذا نوع این گونه از مفاهیم و الفاظ گرچه در فضای عالم اخلاق کاربرد دارد، اما اینجا برای رسیدن به جهان تجرد است و رها شدن از عالم ماده و محسوسات است که این با نگرش حکمی تأمین می شود. ما تجرد عن المحسوسات المادیه و زهد عن الدنیات الدنیویه، زهدی که ما در مسائل دنیایی به کار می بریم که در عالم اخلاق مطرح هست، خب بی تعلقی به عالم طبیعت و بی رغبتی به آن است. این از موارد بسیار شریفی است که انسان زاهد و انسان بی رغبت نسبت به دنیا، بی تعلق به عالم دنیا است که می تواند خودش رو برای جهان دیگر و عالم دیگر آماده بسازد. زهد از دنیات دنیویه و خلاص از اظهارت انگیزه های نفسانی که بعد شهوانی، بعد غضبی، بعد شیطانی و نظائر آن هست و رها شدن از قیودات شهوی و غضبی، این هاست که انسان رو از عالم محسوسات و جهان مادیات بیرون میبره و به عالم تجرد میرساند. اگر انسان بخواهد مقامات الهیه و معارف کلیه عقلیه رو درک بکند و تلقی بکند، هیچ راهی غیر از این تجرد از محسوسات مادیه و زهد و خلاصی و انطلاق از قیود شهوی و غضبی وجود ندارد. و جناب صدر متعلین دارد به ما این معنا رو می آموزد که اگر ما برای انسان غایتی و هدف و مقصدی رو برشمردیم که اون عبارت هست از راهیابی به انوار مبدأ متعال و مهیمن فعال که مباحثش گذشت، این امکان ندارد مگر اینکه انسان به مقامات الهیه راه پیدا بکند و این از طریق تجرد از محسوسات مادیه و زهد و خلاصی و انطلاق از قیود شهویه و غضبیه است. خب اینا چگونه امکان دارد؟ آیا برای انسان نجات از اثر شهویه و غضبیه، از اسارت جریانهای شهوانی و غضبانی که در درون انسان، انسان رو رها نمی کنه و با انسان به عنوان عضو اصلی در حوزه طبیعت او وجود داره، چگونه میتونه انسان از اینها خلاصی و نجات پیدا بکنه؟ بفرماید که وحازهی مما لایت یسر و الا بالهدایت و تعلیم و تهذیب و تقویم. اینها هستند که اون که خدای عالم به عنوان یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم فرستاده است، برای این استش که این انسان رو از این مدار محسوسات و محور مادیات بیرون بکشه و او رو مجرد کنه، به جهان دیگری برسانه که در اون جهان انسان میتواند اون حقایق رو مشاهده بکنه. هیچ تردیدی نیست که ما میخوایم ببینیم حقایق هستی چگونه است. به دیگر بیان، به یک بیان وحیانی، میخواهیم با ملکوت جهان آشنا بشیم و برای راهیابی به ملکوت باید پا بر روی ملک بگذاریم، پا بر روی احساسات و محسوسات و مادیات بگذاریم. بی تعلقی و زهد و خلاصی و انطلاق از بواعث نفسانی رو بایستی که ما پشت سر بگذرانیم. اینها یک واقعیت است. اگر انسان بخواهد به اون غایات خودش راه پیدا بکند، بی توجهی و بی رغبتی نسبت به عالم طبیعت و جهان ماده تنها راهی است که در حقیقت این رو برای ما انبیای الهی بیان داشتند. این جمله و این عبارتی که الان جناب صدرالمتقین مطرح میکنن برای این است که اون امکانی رو که خدای عالم آفرید تا به وسیله اون امکان انسان بتواند خودش رو از یک عالمی به نام عالم محسوسات و طبیعیات به یک عالمی به نام عالم تجردات و مجردات برساند رو داره معرفی میکنه و اون راه نیست و اون امکان نیست مگر الا بالهدایت و تعلیم و تهذیب و تقویم، که انسان باید آشنا باشه، معرفت کامل پیدا بکنه، جهت نظریش تکمیل بشه و جهت عملی رو با تهذیب و طهارت نفس و قداستی که پیدا میکنه، که مراد از قداست یعنی پاک بودن و منزه بودن از جنبه های مادی، شهوی، غضبی و نظائر آن است. خب برای این منظور خدای عالم پیامبرانی رو فرستاد، رسولانی رو فرستاد و اونها را با کتابهایی و صحفی همراه کرده است که در اون صحف جوامع علوم الهی و اسرار ربانی و سنن و آداب علمی و احکام سیاسی درش وجود دارد. اینها بسیار نکات شریفی است که قدم به قدم جناب صدر متعلین بر اساس تحلیل هایی که در مباحث گذشته حکمی خودش داشته داره بیان میکنه. فرمایید که فلسفه آفرینش انبیای الهی و هادیان و معلمان چیه؟ و آیا چرا خدای عالم به اونها کتاب و صحف آسمانی داده و در اختیار اونها قرار داده؟ این قدم به قدم دارن مسیر انسانی رو دارن تعقیب میکنن و عمودن که انسان عنصری نیست و حقیقتی نیست که صرفا عنصر مادی داشته باشه، بلکه با داشتن قوه و استعدادی امکان این رو داره که برسه به کمالات برتر. و این فقط اختصاصی به انسان نداره، این برای هر موجودی این است که غایتی و هدفی داره و امکانی به نام فعل متمم برای او هست که بتواند اون رو تکمیل بکنه. خب این فعل متمم رو از چه راهی باید تعمیم بکنه؟ از راه آشنایی با کتاب و حکمت و تعلیم و تربیت و تهذیب و تزکیه نفس، که این از طریق سفرا و پیامبران الهی تعمیم می شود. قدم به قدم این بحث ها چیدمان و ترتیب منطقی و حکمی دارد. فبعث الله، این فای نتیجه است، فای تفریع است، که خدای عالم رسولانی را و هادیانی را و معلمانی را فرستاده که هر کدام از این شؤون قابل توجه است. این رسول هست که پیامبر الهی پیام خدا را میرساند، اما اینها هادیان، هدایتگرند، راهنمایند و انسان را به هوای نشان دادن مقصود یا رسوندن به هدف تأمین میکنند و هدایت میکنند. اینها جنبه های آموزشی و تعلیمی دارند و خدای عالم هم به اونها کتاب هایی داده و انزل الینا کتاباً الهیاً محکماً. این کتاب ها کتاب های بشری نیست، کتابی نیست که انسان ها بر اساس منطق فکری خودشون اینها رو نوشته باشند. اینها قدسیان، اینها الهیان، سخن وحی هستند، محکمند، با احکام و اتقان الهی آمیخته شده اند و در این کتاب ها و صحف جوامع علوم الهی و اسرار ربانی و سنن و آداب عملیه و احکام سیاسیه، همه اون چرا که بشر در این مراحل معرفتی و عملی خودش نیاز دارد در اختیار او قرار داد. اولا جوامع علوم الهی، یعنی اون جوامع الکلم، جوامع الحکم، که مطالب یک پارچه و دارای نظام وحدانی بسیط، یک سلسله مطالب تفصیلی و پراکنده نیست. بله در مراحل مادون اینها تفصیل داده شدند، اما کتاب اون احکمت آیاته ثم فصلت، اون کتاب در نهایت احکام، اتقان، بساطت، وحدت به صورت فرمول و قاعده های کلی که جوامع الکلمه است وجود دارد و اینها نهاده های ربانی هستند، اسرار الهی هستند که در نظام هستی وجود دارند. این اسرار وقتی باز می شوند، روشن می شوند و تفصیل داده می شود، می شود اسماء تفصیلی و اینها قدرت این رو ندارند که نظام وحدانی خدا را و باطن عالم رو در خود درون خودشون داشته باشند. و اسرار باطنی رو در حقیقت بایستی که در عالم تجرد انسان بیابد. در این حال خدای عالم سنت‌هایی را، آدابی را، حکمی را، احکامی را، قوانینی را، مقرراتی را و مسائلی که در نظام سیاسی و اجتماعی انسان بایستی کاربرد داشته باشد، همه و همه اینها را بیان داشته است. چیزی را فروگذار نکرده. هرچی که بشر برای رسیدن به کمال خودش و مقصد و نهایت خودش وجود دارد و باید به اونها رسیدگی بشود، خدا در اختیار اونها قرار داد و برای این منظور اینها آماده شده اند. و انزل الینا کتابا الهیا محکما فیه جوامع العلوم الالهیه و الاسرار الربانیه و السنن و الاداب العملیه و الاحکام السیاسیه، که احکام سیاسی ناظر به همه جنبه های سیاسی و اجتماعی و مسائل حقوقی، اونچه که در حقیقت امروز ما در دامنه علم فقه مشاهده می کنیم، اینها هم در این احکام سیاسی آمده است. و نزله منجمن علی حسب المصالح و الاوقات، خب بر اساس مصالح و زمانه ای که به هر حال اقتضاعاتی دارد، هم مصالح و هم اوقات، اینا اقتضاعاتی هستند که بایستی متوجه باشند و مجتهدان و کارشناسان و کاردانان و اسلام شناسان بر اساس این منابع وحیانی با توجه به زمانه و با توجه به مصالحی که برای عباد وجود دارد از اینها استفاده کنند. این تعبیر بسیار تعبیر قابل توجهی است که مجتهدان روزگار و روزگاران متعدد با این سخن باید همراه باشند. و نزله منجمن علی حسب المصالح و الاوقات، این بحث این که زمان و مکان در اجتهاد دخیل هستند، همین سخن است. این چیدمانی، این ترتیبی که یعنی این احکام سیاسی، احکام حقوقی، احکام اجتماعی بر اساس یک چیدمانی که مصالح و زمینه‌های زمانی ما و اوقات ما اقتضا می‌کند، در حقیقت بایستی دیده شود. علی حسب المصالح و الاوقات، این تعبیر رو انشاءالله باید بیشتر راجع بهش فکر بکنیم و بیندیشیم که فرمود و نزله منجمن علا، یعنی این حکم را، این اسرار را، سنن را، آداب علمیه، آداب عملیه و احکام سیاسیه را منجمن، چیدمانی منظم و مرتب، علا حسب المصالح و الاوقات قرار داده است. فجعله، این کتاب را یا صحف را، صورن و آیات، کل صورت من صورهی بحران مملو من جواهر المعانی و البیان. این که فرمود کتاب الهی یعنی قرآن مجید را نازل کرده است، داره توضیح میده که این کتاب با چه سبک و روشی در حقیقت تدوین شده و خدای عالم اون رو نازل کرده. این کتاب را مشتمل بر سوره هایی و آیاتی قرار داده که هر سوره ای از سوره های قرآنی دریایی است مملو و از جواهر معانی و بیان، که حقایق هستی رو در حقیقت که اونها از اونها به معانی یاد می شود، اینها رو در حقیقت ذکر کرده. و هر سوره‌ای مشتمل بر حقایقی از توحید، رسالت، ولایت، انسان کامل، نفس انسانی، ابدیت انسان، ازلیت انسان و بسیاری از معارف است که اینها در این سوره ها وجود دارند. بلکه اینها سوره نیستند، فلکی هستند که محشوون من کواکب الحقایق و الاعیان، از باب تشبیه معقول به محسوس، شما این سوره ها را همانند افلاکی بدانید که اینها سراسر پرند از سوره، از ستاره ها و نجومی که نجوم حقایق و عیان هستند. اینها ستاره های مادی نیستند، بلکه ستاره های حقیقی و جهان دیگری از موجودات هستند که در حقیقت با عین خارجی در حقیقت وجود دارند. و کل آیت من آیاتی، هر کدام از آیات این قرآن مجید کتاب الهی، صدفتون مکنونتون فیها دلارون سمینه. شما اینها رو با این نگاه داشته باشید که هر آیهی به مثابه صدفی است که این الفاظ و عبارات را ایشون به صدف تشبیه کردن و معانی که در این آیات وجود دارد را همانند درهای گرانبها و ارزشمندی معرفی کردند که قیمت کل منها روح الانسان، هر کدام از اینها میتواند روح و حقیقت انسان رو بسازد. اگر گفته میشود الحمدلله رب العالمین، خب این الفاظ و عبارات صدفی هستند که در این صدف حقیقت توحید و اسماء الهی در حقیقت داره دیده میشه. لذا اونها درر سمینی هستند که در قالب این اشکال مادی و الفاظ و عبارات ریخته شده است. بل دریون یتلألأ فی سماء النبوة والولاية والعرفان، بلکه اون معانی که در این الفاظ و عبارات وجود دارد درهایی هستند درخشان در آسمان نبوت و ولایت و عرفان که اینها اون فضا رو پر کردن. اگر کسی قدرت راهیابی به سماع نبوت و ولایت و عرفان رو داشته باشه، اون درر سمینه رو میتواند بشناسد و به اون حقایق دسترسی پیدا بکند. و اگر نه، صرفاً با همون الفاظ و عبارات آشنا هست، با این صدف بدون اینکه قدرت شکافتن اون رو داشته باشد و به اون درها دست داشته باشد. از این رو فین و اسم لمعانه نور الهدا و حیات الایمان، خدای عالم از درخشش و تابناکی این کتاب نور هدایت را و حیات ایمان رو منبعث ساخته و جاری ساخته است، خصوصا این سوره حمد که مشتمل است مع وجازتها، با اینکه بسیار سوره کوتاهی است و 7 آیه بیشتر ندارد، اما در نهایت مجامع کلم و جوامع کلم هست و خدای عالم بیشترین مضمون را و به محتوا را در این الفاظ و عبارات پایه‌ریزی کرده است. مع وجازتها علی مجامع آیات القرآن و جمل اسرار المبدأ والمعاد و احوال الخلائق یوم الاخره عند الرحمن. خب گرچه اینها کلمات کوتاهی هستند، وقتی خدای عالم از اهدنا الصراط المستقیم سخن میگوید، یا از مالک یوم الدین سخن میگوید، یا از الرحمن الرحیم سخن میگوید، هر کدام از اینها دارای اون مضامین بلندی هستند که اسرار و نهفته هایی در اینها وجود دارد. شما اینها را در قالب صدف میبینید، اما اونهایی که چشم بصیرتشون در فضای نبوت و ولایت و عرفان باز شده است، اینها را درهای ارزشمند و حقایق بیمانندی می‌دارند که در آسمان و سپهر و عارف ما جایگاه دارد. بنابراین خواستن در پایان این بخش به عظمت سوره مبارکه هم و جوامع الکلم بودن این سوره اشاره داشته باشند. انشاءالله در بخش دیگر ما به مباحث دیگری که در این مقدمه ذکر فرمودند خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.